آیت الله خامنه‌ای در دیدار با برخی از اهالی قم ادعا کرد که نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت که مطالباتی به گفته او حداقلی داشتند به شکست انجامیدند، ولی انقلاب اسلامی سال 1357 به رغم اهداف حداکثریش به پیروزی رسید و ماندگار شد. وی گفت انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که توانسته ماندگاری خود را بر اساس اصول و آرمان‌های اولیه حفظ کند. آیا پیام ضمنی نهفته در سخن رهبر جمهوری اسلامی این است که به دلیل پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی پس تاریخ و دوره انقلاب نیز در ایران به پایان رسیده است؟ اگرچه رهبر جمهوری اسلامی به این پرسش مستقیما پاسخ نداده است، اما او در جای دیگری از سخنانش خطاب به جوانان نگرانی خود را نسبت به آینده پنهان نکرده است. وی گفته است اگر جوانان به تحلیل درستی از این واقعیت برسند، یعنی واقعیت پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی، دیگر تلاش برخی برای نشاندن بذر ترس و رعب و ناامیدی در دل مردم به نتیجه نخواهد رسید. آیت الله خامنه‌ای در پایان سخنش راز ماندگاری انقلاب و حکومت اسلامی ایران را شرکت مردم، حتی مخالفان حکومت اسلامی، در دو انتخابات پیش رو، یعنی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، دانست. ادعاها و داوری‌های رهبر جمهوری اسلامی موضوع گفتگو با محمد رضا شالگونی و رضا علیجانی، دو فعال سیاسی، در برنامه این هفته زمینه‌ها و دیدگاه هاست. ابتدا از آقای شالگونی می‌پرسم آیا آقای خامنه‌ای نگران از وقوع یک وضعیت انقلابی در ایران است؟
حالا من فکر میکنم که یکی از مضرات دیکتاتوری اینه که قبل از همه خود دیکتاتور رو قربانی میکنه. قربانی نه اینکه اونو میندازه و اینا، معمولا هوا برشون برمیداره. یعنی اینطوریه که در ذهنیتی زندانی میشن که همه به اصلاح دومشون رو تو بشقاب میذارن و فضایی ایجاد میشه که در واقع فکر میکنه که همه چیز بر وفق مراده. این رو در مورد واقعا شاه هم یادمون هست دیگه، که شاه، من یادمه، در زندان روزنامه رستاخیز رو آورده بودن اون موقع که جشنهای 2000 ساله و اینا رو برپا کرده بود و این داستانها، یه اصلا فکر میکرد دیگه اوضاع خیلی خوبه. میگفت که خب اختیارات شاه، در مصاحبه کرده بود روزنامه رستاخیز باش، اختیاراتش چه نامحدود، خیلی محدود و روشن فلانه، ولی علاوه بر اون ما نظام شاهنشاهی رو داریم. در ایران انقلاب مشروطیت برای این بود که نظام شاهنشاهی رو مهار بکنه. رهبر با بصیرت کنونی هم حالا کارش اینطوری شده دیگه که اصلا فکر میکنه همه چیز بر وفق مراد هستش و در واقع یه مقدارم بعضی وقتا جریانهای دیکتاتوری اینطوری هم وقتی که بیشتر میترسند اوضاع نامساعدتره، هر و صدای بیشتری راه میندازن. مثلا همین الان همین ماجرای سفارتگیری رو در ایران ببینید، یا مثلا اون آدم کشی وسیع رو که حالا خبر دادن دیگه که اصلا تیکه پاره کردن اونهایی رو، چون نزدیک به 50 نفری رو که در عربستان کشتند و اینا، هر دوتاشون از نگرانیه بیش از این که قدرتشون باشه ضعفشونه. واقعیت اینه. در ماجرای ما هم اینطوری هستش که این رهبر با بصیرت فکر میکنه که خیلی اوضاع خرابه. واقعیت ما برگردیم مسئله تاریخی. اگه
آقای شالگونی اگر اجازه بفرمایید به اون دوتا واقعیت تاریخی برمیگردیم تا چند دقیقه دیگه. من میخواستم در ارتباط با همین مطالبی که فرمودید سال بعدی رو با آقای علیجانی در میان بگذارم. آقای علیجانی، آقای خامنه‌ای در عبارتی، چنان که آقای شالگونی الان به درستی اشاره میکردن، نگرانی خود را در این حال از وقوع انقلاب در ایران به یک نوع بیان میکنه. مثلا میگوید که اگر جوانان به تحلیل درستی از این واقعیت برسن، یعنی اینکه اون دو نهضت شکست خوردن و انقلاب اسلامی به خواسته های حداکثریش رسید، دیگر تلاش برخی برای نشاندن بذر ترس و رعب و ناامیدی در دل مردم به نتیجه نخواهد رسید و راه صحیح آینده کشور مشخص خواهد شد. بعدم میافزاید انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که توانسته ماندگاری خود را بر اساس اصول و آرمان‌های اولیه حفظ بکند. آیا همین عبارات آقای علیجانی به طور ضمنی نگرانی آقای خامنه‌ای رو از وقوع یک تحول بزرگ، یک انقلاب ای بسا نشون نمیده به رغم اظهارات مغایرش در این ارتباط.
من فکر میکنم این جملات رو اگه در بافت بحث آقای خامنه‌ای قرار بدیم، همونطور که آقای شالگونی هم گفتن، در واقع به تدریج کسانی که در مسند قدرت‌ها و قدرت‌های مطلق قرار می‌گیرن زندانی توهم‌های خودشون میشن. اما این جملات معطوف به نظر من به نزاع‌ها و جنگ قدرت داخلی است. بحث این که آیا انقلاب مشروطه انقلاب بود، به نتایجش رسید، نهضت ملی یا انقلاب اسلامی و انقلاب بهمن، خواهیم رسید. اما الان آقای خامنه‌ای حتی، یعنی اگه ما انقلاب بهمن رو اهدافش رو اهداف و شعارهایی که مردم در خیابون علیه شاه مطرح میکردن نگیریم، همین تصویری که آقای خامنه‌ای داره از انقلاب اسلامی میده بگیریم، خب در انقلاب اسلامی یک جناحی اومد بقیه رو همه رو حذف کرد. روحانیون از جمهوری اسلامی اومد 57 تا 60 به تدریج و از 60 به بعد به صورت خشونت‌آمیز به جز خودش همه رو حذف کرد. حتی اون رو هم تو پرانتز بذاریم که نباید گذاشت، از ستون‌های اولیه جمهوری اسلامی الان هیچ کی کنار آقای خامنه‌ای باقی نمونده. یعنی همه کسانی که با هم بقیه رو حذف کردن در حزب جمهوری اسلامی الان در صف مقابل آقای خامنه‌ای هستند. یعنی از اون افراد اول انقلاب ایشون فقط آقای جنتی و محمد یزدی و یه سری از این عناصر نظامی باقی موندن و این طرفی ها مدعی هستن که آقای خامنه‌ای انقلاب و جمهوری اسلامی رو به انحراف برده. آقای خامنه‌ای در واقع داره جواب اونا رو میده، چون که ایشون الان اونچنان پایه های قدرت خودش رو لرزان نمیبینه، احساس خطر اونچنانی نمیکنه. به قول معروف روحانیون هستن که از خدا نمیترسن ولی از مردم و خارجی ها خیلی میترسن. ایشون امروز وقتی دعوت به شرکت در انتخابات میکنه، بیش از هر چیزی میگه که این امنیت ما استمرار داشته باشه، ما در برابر مثلا افکار عمومی جهانی نشون بدیم که همبستگی داریم برای اینکه این امنیت ما استمرار داشته باشه. یعنی استمرار قدرت رو، خطرش رو از خارج میبینه بیشتر.
آقای شالگونی، به این ترتیب برمیگردیم به ملاحظه‌ای که شما میفرمودید و نیمه تمام باقی ماند. اگر این گفته آقای مصدق درست است که نهضت ملی درست است که هدفش ملی کردن صنعت نفت بود، بلکه رسیدن از این راه به حاکمیت ملی ایران بود که به گفته او شرط استقرار آزادی و دموکراسی در ایران به شمار میرفت، در این خصوص من فقط استناد میکنم به سخن آقای میرکاظمی وزیر پیشین نفت که امروز نماینده مجلس هست، که میگوید قراردادهای کنونی که ایران برای شرکت‌های نفتی خارجی در نظر گرفته اساساً برمیگرداند نفت ایران رو به دوره قراردادهای دارسی و زیر سوال بردن حاکمیت ملی. نکته دوم این که اگر به گفته خود آقای خامنه‌ای هدف اصلی نهضت مشروطیت محدود کردن قدرت مطلقه سلطان یا پادشاه بود، آیا خود ایشان به عنوان ولی مطلقه فقیه نماد این شکست نیست؟ نماد شکست طرح مشروطیت؟
سوالی که می‌فرمایید سوال مهمیه. واقعیت اینه که خود حکومت آقای خامنه‌ای تجسم یک چیزیه که اون دوتا انقلاب رو که میگه شکست خوردم، شما بابا موافق شکست اون بودید یا مخالف اون، یا در کنار اون حرکت ها بودید یا در مقابل اونها. واقعیت تاریخی اینه که من نمیخوام همه روحانی ها رو بگم، خب یه عده بودن که در هم در نهضت مشروطیت و هم در نهضت ملی خب در کنار مردم بودن، ولی یه عده واقعیت اینه که همراه که شدن اون لحظه های حساس که رسید خرابکاری کردن. در انقلاب مشروطیت میدونیم که مثلا حتی شیخ فضل الله نوری در اوائل در هر چیز شرکت داشت، منتها بعدن آزادی میگفت، آزادی ها اصلا خلاف اسلام، آزادی یعنی کفر فلان بهمان، مثلا حق زنان اصلا نذاشتن بحث مطرح بشه. یادمون باشه که انقلاب مشروطیت ما یا نهضت مشروطیت، هر چیزی که اسمشو میذارید، اولین حرکت مهم به اصلاح دموکراتیک در آسیا بود. از این نظر ایرانی ها میتونن به اصلاح افتخار بکنن واقعا به تاریخ متأخر خودشون. همینطور نهضت ملی، ملی کردن نفت، بزرگترین و اولین حرکت بر علیه نوع استعمار بود. حکومت مصدق ما در واقع یه حرکتی رو شروع کرد که مسئله فقط ملی کردن نفت نبود، حاکمیت ملی بود. در اونجا هم در واقع اینها در مقابل اون وایستادن. مثلا یکی از دعواهای مصدق با شاه در همون نهضت ملی که منتهی شد بعدن به ماجرای سی تیر و غیره، این بود که شاه بایستی وزیر دفاع انتخاب نکنه، این کار این مردمه که نخست وزیر رو باید مجلس انتخاب بکنه و الی آخر در واقع نمایندگان مردم باید اینو تعیین بکنن. حالا اصلا صحبت اینه که اصلا کسی میتونه از این آقا اصلا نظارت بکنه حتی بر مبنای اون چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، اون رو هم زیرش زدن. خود همین آقا قبلا در واقع اون موقعی که در دوره خمینی بوده موافق در واقع نظارت بوده. حالا میگه اصلا نظارت چی؟ اصلا اونا میان میگن که مگه میشه خبرگان بر ولی خودش نظارت داشته باشه؟ و اینم سکوت میکنه. و یا خودش بعد از ماجرای سال 88 در رابطه با موسوی و کروبی گفت که کار اونها در آنها در ملأ اعلا معکوس خواهند بود. بابا با ملأ اعلا با شما چه ارتباطی داره آخه؟ یعنی این اصلا خودش رو متصل میبینه به عرش خداوندی. خب ما واقعیت اینه که ناصرالدین شاه قاجار اینقدر سلطه نداشت. واقعیت اینه که این صدای شکسته، صدای شکستی که خودشون هم میدونن. اینا یه روزی داشتن در واقع خودشون رو مرکز اسلام میدونستن، حالا دیگه به مرکزیت شیعه، یعنی یک دهم مسلمانان نظر دارن، اون هم شیعه ها رو، اون هم شیعه هایی که مثلا علویان سوریه حالا جزو شیعه ها هستن. اگه ایران بودن کارشون با کرام الکاتبین بود. بعدن مسئله‌ای که به وجود میاد اینه که حتی در داخل ایران توجه داشته باشید که جمهوری اسلامی در دوره خمینی و در دوره خامنه‌ای بیش از آن که غیر مسلمان کشته باشه مسلمان کشته، و بیش از آن که در بین مسلمانان غیر شیعه کشته باشه شیعه کشته، از خود مسلمانان شیعه زیاد کشته انصافا. گسترش فحشا، اعتیاد، بدبختی ها، فاصله های طبقاتی وحشتناک، ایران حالا یکی از بالاترین هاست در دنیا، یکی از چیزهای خیلی شنیه. یعنی با هر معیاری بگیرید جمهوری اسلامی ورشکستگیش عریان شده.
آخه علی جانی، با استناد مجددن به صحبت های خود آقای خامنه‌ای، سهم میراث مشروطه و نهضت ملی در تحول پیش روی جامعه ایران برای رسیدن به حاکمیت ملی، یعنی هدف اصلی نهضت ملی شدن نفت و از میان بردن قدرت مطلقه سلطان، در اینجا شاید ولی مطلقه فقیه چه خواهد بود؟
قضاوت‌های تاریخی رو باید اول ببینیم با چه شاخصی انجام میدیم. به نظر من هم نهضت مشروطیت، هم نهضت ملی و هم انقلاب بهمن جامعه ایران رو به جلو حرکت داده. حالا در اهداف خیلی کلان سیاسی شد نهضت ملی تا حدی موفق تر بوده، یعنی به هر حال نفت رو حداقل ظاهری هم شده یا یه جاهای خیلی واقعی هم به هر حال مدیریت شده، اصلا مردم ایران آورده. حالا در این جامعه یه موقع دموکراسی هست، مردم تصمیم میگیرن، یه موقع دیکتاتوری هست، دیکتاتور تصمیم میگیره. حتی اگه یادمون باشه سالهای آخر حکومت شاه، حکومت شاه در اوپک یه شلتاخایی میکرد و غربی ها هم گاهی اوقات درگیر میشد، جدا از دیکتاتوری که داشت و جدا از مساده کلانی که به هر حال در بلوچ غربی ها حرکت میکرد. مشروطیت هم تونست نهادسازی بکنه، یعنی درست این مجلس اول خوب یه مجلس نسبتاً قابل قبولی است، مجلس های بعدی هم به تدریج خوب تا دوره دیکتاتوری رضا شاه، ولی این نهادسازی ادامه داره. پروژه انقلاب بهمن به نظر من هنوز تموم نشده، یعنی هنوز جامعه ایران در کش و قوس جنبش سبز نشون میده که اون اهداف با باز تولید این بحث استقلال و آزادی باز تولید میشه، به روز میشه و ادامه پیدا میکنه. حتی از نظر تمرکز قدرت من میخوام بگم تمرکز قدرت در حکومت شاه بعد از 28 مرداد بیشتر از جمهوری اسلامیه. یعنی آقای خمینی که حتی کاریزما داشت نظری میده، تو مجلس 99 نماینده باش مخالفت میکنه. الان آقای خامنه ای بزرگترین رقیبا و مخالفینش درون خود ساختار هستن، یعنی برخی از مراجع قم باش مخالفت میکنن، رفیق نزدیکش هاشمی مخالفت میکنه. یعنی اختلاف قدرت بین شاه با رده های پایین تر از اون، یعنی هویدا بگیرین، نماینده های مجلس بگیرین، خیلی اختلاف سطحش بیشتره تو اختلاف قدرتی که مثلا خامنه ای داره. هرچند با استفاده از پول نفت و در استفاده از پول نفت برای تجهیز ماشین سرکوب، اما به هر حال آقای خامنه ای حرف میزنه، حتی تو دفتر خودش ولایتی میاد یه دفعه مصاحبه میکنه راجع به انرژی هسته‌ای و جلیلی رو زیر سوال میبره، آقای ناطق نوری یه دفعه حرف دیگه میزنه. از پایین هم ببینیم به نظر من هر سه پروژه مشروطیت، نهضت ملی و به ویژه انقلاب بهمن، بنا به دلایلی به ویژه انقلاب بهمن، یک انفجارهایی در اعماق جامعه ایجاد کرده که ما پس لرزه هاشو مثلا تو اصلاحات و جنبش سبز و اینها میبینیم. یعنی جامعه دیگه از سیطره قدرت اقتداری را خارج شده. بر این اساس من معتقدم برخلاف قضاوت خودمحورانه‌ای که آقای خامنه‌ای داره و برخلاف این که میخواد حالا پاسخ به حتی رقبای خودش بده که انقلاب منحرف نشده، انقلاب در جمهوری اسلامی از اهداف خودش منحرف شده. شعارهایی که میلیون‌ها ایرانی آمدن تو خیابون‌ها دادن، یه بخشی شعارهای روحانیت بود، بخش عمدش حتی روحانیت شعارهای روشنفکرها رو تکرار میکرد. استقلال و آزادی زیر سوال رفته، به ویژه آزادی سرکوب شده، اما در عین حال پویش‌های اجتماعی در جامعه ایران ادامه داره و این پروژه ممکنه بازتولید بشه در جنبش‌ها و حتی انقلاب یا هر شکل جدید. این بستگی به قدرت داره که آیا انعطاف نشون بده در نتیجه باز بشه یا تسلب نشون بده و شکسته بشه.
آقای محمد رضا شارگونی، آیا شما با این داوری آقای علیجانی موافقید که انقلاب بهمن به دلیل روی کار آمدن نظام سیاسی حاکم از اهداف اساسیش منحرف شده؟ اگر شده، به گمان شما تدارک انقلاب آینده اگر چنین چیزی قابل تصوره چه خصوصیاتی خواهد داشت و چه نسبتی به دو میراث مهم تاریخ معاصر ایران یعنی نهضت مشروطه و نهضت ملی خواهد داشت؟
اون نکته ای که آقای علیجانی میفرمایند این درسته که مردم یه چیزهایی میگفتن و انقلاب بهمن هم، انقلاب 57، یک حرکت بسیار عمیقی بود. از تمام چهار گوشه ایران مردم به حرکت در اومدن. ولی من فکر میکنم که در این حال که مردم بعضی از شعارهای روحانیت رو گفتن، ولی کلاه سرشون رفت. از اول منحرف نشد انقلاب، اصلا شکست خورد. یعنی هدفهایی رو که دنبال میکرد، همون مثلا آزادی و استقلال رو بگیریم، استقلال تبدیل شد به در واقع وسیله‌ای برای سرکوب مردم، سرکوب آزادی. یعنی این که اصلا با دشمن خارجی باید بجنگیم و اینها. بعد خود برگشت روحانیت به قدرت اصلا، یعنی این که درست ویراج داد جامعه ایران، برگشت به دوره قبل از مشروطیت. در انقلاب بهمن واقعیت اینه که اصلا از لحظه ای که روحانیت قدرت رو گرفت، انقلاب به نظر من به اهدافش دیگه از دست رفت. یعنی شکست رو بعدن لحظه به لحظه در واقع تحکیم کردن. یعنی هرقدر اقتدار روحانیت محکمتر شد، ما عقبتر شدیم. فقط این نیست که دیکتاتوری شد، نه، اصلا از جهات مختلف ما عقب رفت.
آیا این شکست انقلاب که می‌فرمایید با روی کار آمدن روحانیت همزمان شد، ریشه در یکی از عناصر شعار محوری انقلاب یعنی حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی نداشت؟
دقیقاً همینطوریه. حتی در همون موقع مثلا آدم‌هایی که همراهی می‌کردن، از جمله آقای بازرگان، مثلا مطرح کرد که انقلاب به اصطلاح جمهوری دموکراتیک اسلامی بگیم. حتی در قانون اساسی که نوشتن، در واقع اون تزهای حتی اکثری خود خمینی در واقع دقیقا اجرا نشد. یه مقدار از باقر صدر و فلان و اینها آوردند و قاطی کردند و یه ملغمه درست کردند، چون انقلاب فضا طوری بود که یه چیزهای دیگری میخواست. منتها عملا هر قچه جلوتر رفت، در هم در قانون اساسی و هم بعد از اون در تجدید نظر در قانون اساسی و بعدها در عمل، همه چیز رو به هم زدن. اصلا حتی در تزهای خود شیعه، اصول شیعه باعث از اینه که حکومت معصوم، ما حالا با یک دیکتاتوری غیر معصوم روبرو هستیم که حتی به معصوم متصل نیست، ولی اصلا میگه با ملأ اعلی متصل هستم. مثلا از هر نظر که بگیرید ایران عقب رفته، ما تلفات وحشتناکی داده ایم، در حالی که در اون دوره‌های قبلی به هر حال رضاخان یک دیکتاتور بیماری بود. منتها خب به یک حدی مدرنیزاسیون از بالا تن داد، اصلا چیزهایی رو پیش برد. یا مثلا دکتر مصدق درست شکست خورد، ولی به نهضت به اصطلاح نفت به حرکتهایی رو وارد. اینجا ما شکستی خوردیم، مسلمه که مردم ایران بیدار شدن. منتها فکرشو بکنید، جوامع مشابه رو در نظر بگیرید، نه اینکه بریم خیلی دور. همین بغل گوش ما ترکیه رو با ایران مقایسه بکنید، اون وقت میبینید که تلفات ما چقدره. از هر نظر، از لحاظ انسانی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ به اصطلاح فرهنگی و اینها، واقعا اصلا وضعیت ما خرابه.
آقای علیجانی، چون وقت هم تنگه، آخرین پرسش رو با شما در میان میگذارم، چون اولین پرسش رو با آقای شالگونی در میان گذاشتم. تحول پیش رو به گمان شما باید در گسست با نتیجه انقلاب 57 یعنی حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه شکل بگیره یا در تداوم این انقلاب؟
این بستگی به فعل و انفعالات آینده ایران داره، این بستگی به رفتار حکومت داره. جنبش ها میتونن از هم الهام بگیرن، نقایص هم رو جبران بکنن و گامی فرا پیش بذارن. حتی من بین انقلاب و تئوری ولایت فقیه این همانی قائل نیستم، ولایت فقیه تحمیل شد برای انقلاب، ولی من مطمئنم که تحولات آینده ایران به هر حال خودش رو به نوعی پیوند خواهد داد به بخشی از شعارهای انقلاب. یعنی همون گونه که جنبش سبز تداوم به هر حال آزادی خواهی، عدالت طلبی و به هر حال حاکمیت ملی است که از مشروطه تا حالا ادامه داشته، آزادی خواهی آینده هم خودش رو پیوند میده با همه این نقاط عطف تاریخ. اما حکومت برآمده از هر یک از این نهضت ها، خوب جنبش مشروطیت به حکومت رضاخان منجر میشه، نهضت ملی به کودتای 28 مرداد و شعارهای انقلاب بهمن به دوبار قانون اساسی نوشتن و تجدید نظر کردن و مرتب مطلقه کردنش. اما من معتقدم در جامعه ایران دو تا پویش بزرگ، ناراضیان سیاسی و ناراضیان اقتصادی وجود داره. در پیوند این دو پویش است که تحولات از پایین شکل خواهد گرفت و در رفتاری که بالا انجام بده. ولی به هر حال جامعه به سمتی خواهد رفت که تجارب خودش رو که یکی از مهمترینش جدایی دین و دولت است رو روز بهش خواهد رسید.
بسیار خوب، آقایان رضا علیجانی و محمد رضا شالگونی از شرکت شما در این گفتگو بی اندازه سپاسگزارم.